بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قانون و قاعده در دین اسلام و اون این است که نظافت و پاکیزگی مطلوب است و مقابل اون کثیفی و اهمیت ندادن و عدم مبالات مکروه و مبغوض است برای شارع و خداوند تبارک و تعالی است. پس این برای ما یک تکلیفی میاره، یک تکلیفی است که باید پاکیزه باشیم. اینی که برای ما، اینی که مطلوب است و تکلیف ماست، عنوان نظیف، عنوان پاک، پاکیزه و تمیز در مؤمن و مسلمان باید صادق باشه. این عنوان مطلوبه، عنوان پاک و عنوان نظیف. و این عنوان همواره باید باشه، همواره باید صادق باشه. هیچ وجه عنوان کثیف بر مؤمن و مسلم نباید صادق باشه، چون خداوند تبارک و تعالی از شخص کثیف و قالوره بدش میاد و مبغوض خداوند تبارک و تعالی است. پس این عنوان، حالا که این عنوان مبغوض خداوند تبارک و تعالی است، نباید بر مؤمن و بر مسلمان صادق باشه، بلکه همواره بایستی عنوان نظیف یعنی پاک و تمیز بر مؤمن و بر مسلمان صادق است در تمامی اوقات. اینجور نیست که این عنوان در یک زمان مطلوب است، در یک زمان مطلوب نیست، همیشه مطلوبه. تا انسان میتواند باید عنوان تمیز و پاک بر او صادق باشد، مگر این که اون مواردی ناچاری است، مثلا دستشویی رفتن برای لحظاتی، حالا آلوده است، این را باید سریع تمیز کند، یا در حال غفلت بدنش لباسش کثیف میشه ولی غافل است، همین که توجه میکند بایستی تمیز کنه، عوض کنه. در حال غفلت، در حال ناچاری و در حال نیاز، رفع نیاز، مثل تخلی عرض کردم، تشویی رفتن یا قضا خوردن، که اطراف دهان و دست آلوده میشه، این مورد نیاز است. در این حد، همین که قضا تموم شد باید مبادرت کند، سریع دست و صورت را بشورد، مکس نکند، خلاصه اهمال نکند. اهمال در این قضایا درست نیست و مطلوب نیست، چون کسی است که تنبلی کند و اهمال کند حق خداوند تبارک و تعالی را ادا نکرده است. و چون خداوند تبارک و تعالی در روایات یحب الناس کن نظیف، دوست دارد انسانی است که زیبا و تمیز، ناسک، ناسک یعنی زیبا و تمیز، نظیف. و این در حقیقت کسی است که در این مسئله بله تنبلی کند و کوتاهی کند، این حق خداوند تبارک و تعالی ادا نکرده است، حق خودش را و حق نفس خودش را هم ادا نکرده است. به این مقدار این قضیه کلیست. خیلی از مصادیق خب عنوان نظیف، پاک، تمیز، خب خیلی از مصادیق زیر این عنوان قرار میگیره. پاکیزگی مثلا تمامی اجزاء بدن است، پاکیزگی لباس هاست، پاکیزگی خانه است، پاکیزگی خیابان، کوچه و محله و امثال اینا، ادوات، ماشین، مرکب، همه چی باید پاکیزه باشه. مصادیق زیادی دارد. اینی که مهم است در این مرحله اصل پاک کردن است. اگر کسی مثلا بدنش کثیف بشه و بدنش تمیز نیست، اونی که مطلوبه در این مرحله اصل پاک کردن. ولی پاک کردن با چه چیز یا با چه وسیله، اون مشکل مشخصی نیست. اونی که مطلوب است این است که انسان باید پاک کند کثافات، قذاراتی که در بدن، نجاساتی که در بدن و در پیراهن و در خانه و در محل سکونت، در دیوار، در جاده، در کوچه، در محله، اینا را باید پاک کند. اصل پاک کردن مطلوبه، اما اینکه این پاک کردن به چه وسیله‌ای مشخص نشده. و هر وسیله، عنوان باید محقق بشه، عنوان پاک باید محقق بشه، عنوان پاکیزه باید محقق بشه، عنوان تمیز باید محقق بشه، با هر وسیله، با هر وسیله. چون مطلوب اصلی اینه، مطلوب اصلی و مراد اصلی شارع این است که انسان پاکیزه باشه، تمیز باشه، بدنش تمیز، این مطلوب اصلی است. اما این وسیله پاک کردن چی میتونه باشه فرقی نمی کنه. اگر این وسیله عنوان را محقق میکند که عنوان تمیز، اگر عنوان تمیز و پاک را محقق میکند، این کافی، هر وسیله میتونه باشه. مطلوب اینی که ما از روایات استفاده کردیم، مطلوب اصلی پاک بودن است، تمیز بودن است، پاک کردن است. وسیله مهم نیست. با چه وسیله میخوای تمیز کنی بدنت را، با چه وسیله میخوای پاک کنی لباست را، مهم نیست. این حرف گزاف نیست، بلکه یک روایتی هم داریم، فرمایش پیامبر در این زمینه با این وضوح، با این صراحت میفرماید تنظفو بکل ما استطعتو، پاک کنید، تمیز کنید با هر وسیله‌ای که میتونید. ببینید مهم پاکیزگی است، مهم نظافت است، وسیله مهم نیست. با هر وسیله، اینجا ما صحبت حکم شرعی و نماز و درست بودن نماز و نادرست بودن نماز نیست، بحث تنظفوست، بحث نظافت است. بله، در مورد نجاست و نماز و اینا پاک کننده مشخصه، آب است و خاک است و فقط این دوتا میتونه پاک کننده باشه، معین شده و مشخص شده در نسبت به اونجاست. ولی در نسبت به مسئله نظافت و بهداشت و نظام بهداشت اسلام دیگه وسیله مطرح نیست. هر عنوان مهمه، عنوان پاک بر مسلمانان باید صادق باشه، عنوان تمیز باید صادق باشه و محقق بشه، این مهمه. وسیله مهم نیست، به با هر وسیله. دلیلش هم این روایت است، میفرماید تنظفو بکل ما استطعتو، با هر چی میتوانید، با هر چی که امکان دارد تمیز کنید. نگوی آب ندارم تمیز نمی کنم، با هر وسیله و با هر چیزی که تمیز می کند تمیز کنید. پس این مسئله برای انسان واگذار شده که باید فکر کنه، عقلش به کار ببره، چگونه تمیز کنه، چگونه پاک کنه، لباسش، بدنش، خانهش، شیشه های خانهش، ماشینش، وسائلش چگونه پاک کنه. این باید مغزش به کار بندازه، باید عقلش به کار بندازه و تمیز کنه، پاک کنه. اینجا اختصاص به پاک کننده های معینی مثل آب است و خاک است و که در باره نماز وارد شده اینجا نیست. اینجا بحث پاکیزگی است، به هر وسیله، به هر شیء ممکن. خیلی خوب، در مرحله بعدی در عین حال هم اسلام به بعضی پاک کننده ها اشاره می کند. هرچند مطلوب اصلی، اصل عنوان پاکیزگی و تحقق این عنوان و بالاخره مطلوب انسان، تکلیف انسان اینه، چون خدا انسان پاکیزه را دوست دارد. فقط پاکیزه، روایت شخوندیم، فقط پاکیزه وارد بهشت میشه، انسان کثیف وارد بهش نمیشه. این تکلیف ایجاد میکنه که باید بدن را تمیز کرد، بایستی لباس ها را تمیز کرد، بایستی خانه را تمیز کرد، محل سکونت را، تمام بقیه امور باید تمیز. یه تکلیف ایجاد میکنه، چون کسی که کثیف است وارد بهش نمیشه، چون خداوند کسی که کثیف است دوست ندارد. این تکلیف ایجاد میکنه، ولی در این حال مطلوب همون صدق عنوان پاک و پاکیزه بر و تمیز بر مسلمان و وسائلش و محل سکونتش. مهم نیست که با چه وسیله‌ای تمیز کند و پاک کند، و مهم تحقق عنوان راه باز است برای انسان که کشف کنه، اختراع کنه اموری است که تمیز کننده، شوینده، پاک کننده، چه اینا از انواع مثلا تاید و صابون و نمیدونم کلور و امثال این هاست. این شوینده ها، این سفید کننده ها، این امور، این برای انسان واگذار شده، خودش فکر کنه، خودش ابتکار کند، خودش اختراع کند، خودش کشف کنه این امور را، کشف کنه و پیدا کنه و به وسیله اینها تمیز کند. خیلی خوب، بس محصور به خاک است و آب است و آفتاب است که برای نماز گفته شده نخواهد بود. حالا این پاک کننده هایی که و وسائل پاک کردنی که از روایات استفاده میشه میخونیم. اولین پاک کنندهی که روایات ما معرفی میکند آب است. خب آب بهترین پاک کننده است و بهترین تمیز کننده است، بهترین وسیله برای پاک کردن بدن، بهترین وسیله برای پاک کردن لباس، بهترین وسیله برای از بین بردن میکروب و ویروس و امثال این هاست. و اینی که میکروب و ویروس و انزیم هایی که ترشح میکنن، سمی که ترشح میکنن، در قرآن به نام رجز و شیطان معرفی میکنه. رجز یعنی نجس، نجاساتی که شیطان به وجود میاره، میکروب و فیروس به وجود، این آلودگی رجزش. ای آب این قدرت را دارد اینها را پاک کند و از پیراهن و لباس و محل سکونت را میزداید. روایتی داریم از پیامبر می فرماید الماء یطهر ولا یطهر یا ولا یطهر. آب پاک می کند، آب یطهر، آب پاک می کند. این هم کلام مطلق است، همه چیز رو پاک می کند، تمام امور را پاک می کند و در هر حال هم پاک می کند. فقط در یک حال نمی تواند پاک کند، و اون است که این آب اگر اینقدر آلوده شد، تغییر پیدا کرد، رنگش و بوش و اینقدر تغییر کنه که دیگه پاک کننده نیست بلکه کثیف کننده. اگر مثلا اینقدر کثیف باشه این آب، اگر لباس سفید باش بشوری، لباس کدر میشه، تمیز نمیشه. این دیگه پاک کننده نیست، کثیف کننده است. آب همیشه پاک کننده است مگر در این حال، مگر اینکه کثیف کننده بشه، اینقدر آلوده بشه، اینقدر مواد توش گل و خاک و امثال اینا در اون آب باشد، به جای اینکه پاک کند کثیف کند. اینجا دیگه پاک کننده نیست، ولی مادامی است که تمیز میکند و پاک میکند و لباس سفید را سفیدتر میکند و لباس کثیف و لکه ها را از بین ببرد، این پاک کننده است. پاک کننده آب در همه مراحل و در همه حالات. ولی چیزی دیگر آب را پاک نمی کند تا وقتی به اون حالت خاص خودشه. اگر آلوده و اگر کثیف کننده شد، چیزی دیگر آب پاک نمی کند مگر اینکه از اون حالت خارج بشه. خیلی خوب، پس معلوم میشه آب به طور کلی پاک کننده است، ولی خب تک تک این آب هم اقسامی داره. آب باران داریم، آب چاه داریم، آب رود داریم. اینا را تک تک اونها را بررسی میکنیم. اولین آبی که بررسی میکنیم آب باران است. بهترین آب، پاکترین آب، آب باران است. در صورتی که هوا آلوده نباشد، گرد و غبار در هوا نباشد، باران اگر صاف بیاد، بهترین پاک کننده است و بهترین تمیز کننده. در صورتی که ما این آب را جمع کنیم قبل از آنی که به زمین برسد و با خاک و گل مخلوط بشه، این هم به دلیل قرآن. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. از آسمان خداوند تبارک و تعالی از آسمان آب نازل می کند، آبی نازل می کند تا به وسیله این آب شما را پاک کند. لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. این آلودگی که شیطان به وجود آورده، این انزیم ها و سموم و زهرهایی که شیطان و میکروب به وجود آورده، این آب این آلودگی ها را پاک می کند. و یذهب عنکم رجز الشیطان. رجز شیطان را از بین می برد. رجز یعنی نجاست، نجاست و خبائث شیطان را از بین می برد. این آلودگی به میکروب و آلودگی به انزیم ها و سموم و زهرها، اینها را از بین می برد. پس این ارتباط داره به بحث پاکیزگی است، ارتباط داره به سلامت انسان، این ارتباط به مال نماز و وضو و غسل نیست. ممکنه هم شامل بشه، ولی این لیوده به عنکم رجز شیطان این قرینه میشه بر این که لااقل این مسئله پاکیزگی را هم شامل میشه. این هم میشه دلیل، بلکه از روایات ما استفاده میشه که آب باران یا عاصمیتی داره یا معصومیتی داره. به این زودی قذر محسوب نمیشه، قذر و کثیف کننده محسوب نمیشه به راحتی. به همین جهت اگر آب بیاد روی مثلا آب باران روی سقف، از سقف از نودون بریزه، این آن هنوز پاکه، قدرت پاک کنندگی زیاد هم داره. روی سقفای گلی هم اگر بیاد و سقفای حتی نجس و قذر هم اگر بیاد بریزه و از نودان بیاد، این قدرت پاک کنندگیش را از دست نمیده. قدرت داره، قدرت عاصمیت داره، قدرت پاک کنندگی قوی داره. به این راحتی این قدرت و این توان را از دست نمیده. روایتی در این زمینه داره، میفرماید که مردی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال میکند و پرسی بله و عرض میکند یسیلو علی من ماء المطر، روی من آب باران میریزد. ارا فیه تغییر، میبینم آب باران صاف نیست، تغییر کرده. و ارا فیه آثار القذر، همراه آب باران بالاخره چیزهای دیگه که کثافت و گل و خاک و ممکنه حتی بشکل حیوانات و امثال ایناست. فتقطر القطرات علی، چند قطره روی من میریزه. و ينتضح علي من ميفر از این آب روی لباسم و بدنم. والبيت يتوضع على سطحه، خانه‌ای که روی بامش وضو می‌گیرن، دست و صورت می‌شورن، کثافت روش جمع میشه. فیکف علا ثیابنا، چکه میکنه از سقف روی لباس هامون. قال ما بهی بأسون، امام فرمود هیچ اشکالی نداره. لا تغسله، او را نشور. کل شیء یراه ماء المطر فقط طهر، هر چیزی با آب باران ملاقات میکنه پاک میشه. نگاه نکن این خاک و گل و چیزهای دیگه همراه اوست، هر چیزی با آب باران ملاقات میکنه پاک میکنه، پاک میشه. بس روایت درباره بودن قذر، کثافت همراه آب باران، در عین حال هم میفرماید مشکلی ندارد، یعنی قدرتش و پاک کنندگیش را از دست نمیده، انسان را کثیف و آلوده نمی کند. این اولی بود که آب باران. دومی آب جاری است، راجع به آب جاری مانند آب رودخانه ها، جوی ها و امثال اینها، این هم عاصمیتی دارد و می تواند انسان با این آب بدنش، لباسش پاک کند و تمیز کند. بله، هر چند همراه آب رودخانه ها ممکنه یه سری گل هم داره، یه سری چیزهای دیگری همراه آب باشد، مادامی که اسم آب بر او صادق است و جریان دارد پاک کننده است و تمیز کننده است. مگر اینکه به جایی برسد دیگه کثیف کننده محسوب میشه، پاک کننده محسوب نشه. آب شیر هم و آب لوله ها هم به همین حکم. آب بعدی آب دریاست. آب دریا هم جزء پاک کننده هاست. از امام میپرسند ان ماء البحر طهور هو، درباره آب باران، آیا آب باران پاک کننده است؟ قالوا نعم، بله پاک کننده است. بعد روایات دیگر درباره آب باران گفته آب دریا، سوال میکنن که آب دریا پاک کننده است؟ امام میفرماید بله پاک کننده است. اونی که از ائمه ما نقل شده این است که انه یعنی دریا، الطهور ماؤه، آبش آب پاک کننده است. الحل میتته، مردش و مردارش هم حلال است، چون ماهی که ذبح نمیشه از آب میگیرن میمیره، مردش هم حلال است. خب این هم طاهر است و پاک است و هرچند نمک داره، هرچند آلوده بشه، ولی تا جایی که به اونجا نرسد که کثیف کننده محسوب بشه و پاک کننده محسوب نشه. در مرحله بعدی آب چاه است. آب چاه هم در روایت ما آب چاه واسع است، زیاد است، بله سفره های زیر زمینی زیاد است، به هم وصل است و ماده ای داره، بالاخره یه پشتوانه ای دارد. بله، مگر این که تغییر کنه، بگنده، اگر تغییر کند یا گندید یا چیزی از نجاسات و مردار توش افتاد، اینجا باید این نجاست را خارج کرد، یه مقدار از آبش باید بکشن تا اینکه آب تمیز و پاک بیاد. پس آب چاه هم پاک است، هرچند ممکنه حشراتی توش همراهش هست، گل و مثلا چیزهای دیگر، ولی تا وقتی که مال قدرت پاک کنندگی دارد پاک محسوب میشه و تا وقتی که کثیف کننده محسوب نشه پاک کننده است. البته چاه نباید نزدیک بله فاضلاب باشه، چاه دستشویی نه و نزدیک چاه دستشویی و چاهی است که چاه فاضلاب، فاصله باید بینشون باشه، فاصله به اندازه سختی زمین و نرمی خاک، اگر خاک نرمه باید فاصله بیشتر باشه، جوری باشه این کثافت ها و این آب کثیف به چاه سرایت نکند و آب چاه باید سالم و صاف باشه. آب بعدی آب راکد است. درباره آب راکد دو قسم تقسیم میشه، یه آب قلیل بهش میگن و یه آب کثیر. در بحث پاکیزگی شاید این مسئله فرق نمی کنه، بالاخره مهم این است که باید لباس را تمیز کند، لباسی که لکه دارد لکه هاش باید از بین بره، لباسی که کثیف است و مثلا الان تیرش بده با شستن باید تیرگیش از بین بره و صاف بشه، تمیز بشه، سفید بشه، سفیدیش و باید بیشتر بشه. اگر این حالت را دارد این پاک کننده است. ولی شرع در این مورد آب قلیل یک حساسیتی داره، فرمان اگر نجاستی به او رسید، حالا بولی، خونی، غائطی، منی، هر چندم دیده نمیشه، تغییری هم نمیکنه، اگر به او رسید در این صورت میفرماید که این دیگه پاک کننده نیست. شرع اینجا حساسیتی دارد و الا به حسب ظاهر پاک کننده است. حالا نجاسات مانند ادرار است و بله مدفوع است و مدفوع حیوان حرام گوشت است و منی است و مردار است و خون است و سگ و خوک و عرق جلال و کافر و امثال این هاست. و اما آب کثیر، در روایت ما فرماید آب کثیر آبی است که سه تا وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، یا این که روایت دیگر می‌فرماید سه وجب در سه وجب در سه وجب، عرض سه وجب، ارتفاع سه وجب، هم عمقش هم سه وجب، عرض و طولش و عمقش باید سه وجب باشه. و از نظر وزنی 1200 رطل است. خب مهم این است که کثیر بر او صادق باشه، چه در حوض باشه، چه در بله روی زمین جمع شده باشه، چه در جوی باشه و امثال این هست. البته به شرط این که گندیده نباشه. خب این آب هم آب پاک کننده است و عصمیت داره، صرفا نجاست قذارت کسافت توش میفته پاک قدرت پاک کنندگیشو از دست نمیده، مگر اینکه اینقدر تغییر کنه دیگه پاک کننده نیست، کثیف کننده محسوب بشه. لباس سفیدی که باش بشوری کدر بشه، این دیگه پاک کننده نیست. مایعات دیگری هم پاک کننده است. حالا بحث نجاسات و نماز کار نداریم، بحث پاک کنندگی است. مانند بنزین مثلا، بعضی ها با بنزین هواپیما ها لباس ها را تمیز میکنن، در کشورهای دیگه حالا اینجا اگر نباشه کشورهای دیگه مرسومه با بنزین هواپیما ها لباس ها را، لکه ها را از بین میبرن، تمیز میکنن. بعضی با نفت، بعضی با همین بنزین معمولی، با الکل، الکل صنعتی، با آب مضاف، با آب گلاب، با حتی با آب دهان. ممکنه بعضی حالت ها انسان یه چیز کثیف را دستش کثیف میشه، با آب دهان تمیز میکنه، این هم پاک کننده است. و چیزهای دیگر پاک کننده مانند کلور، مانند مواد شیمیایی امروزی، اینا همه پاک کننده محسوب میشه. بله بحث نجاست ما بحث نمی کنیم، بحث پاک کنندگی و تمیزی است. تمیز محسوب میشه. ولی مانند شیر است و بله ماست است و سرکه است و عمده قضاهات قبلا خوندیم، اینا جزء قذارات است، اینا نمیتونه پاک کننده باشد. این یک پاک کننده عبارت بود از آب و مایعات. پاک کننده دوم آفتاب است و باد. خب آفتاب اگر نجاستی روی زمین باشه یا روی فرشی و هر جای دیگر، وقتی آفتاب روی اون میتابد خشک میشه، اون حالت قذارتش از بین، خاک تبدیل به خاک میشه، تبدیل به خاکستر میشه، حالت قذارتش و کثافتش از بین میره. به خصوص اگر باد بیاد و روی اون بوزد و اون را متلاشی کند و دیگه فقط اثرش باقی میمونه یا حتی اثرش باقی نمونه. آفتاب قدرت پاک کنندگی دارد، زیرا آفتاب قدرت میکروب کشی است و میکروب در آفتاب یا از بین میره یا توانش از دست میده، ضعیف میشه، ناتوان میشه. پس آفتاب هم پاک کننده است. روایتی داریم کلما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر، هر چیزی که آفتاب روی او بتابد ای پاک است. پس یکی از اموری که پاک می کند آفتاب، یکی از پاک کننده ها آفتاب و باد است. در روایت دیگری داریم مفصل از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید عن الموضع القذر، درباره جایی که کثیف است، تحت قنارت ننجاست ها. يكون في البيت در خانه است او غيره در غير خانه. فلا تصيبه الشمس. آفتاب روی او نمیتابه. ولكنه قد يبس الموضع القبلي خوش شد. امام میفرماید لا يصلي عليه. نمیتوانی روی او نماز بکنی. وعلم موضعه وعلم موضعه حتى يغتسله. علامت بذار تا اینکه او را بشوری. وعن الشمس هل تطهر الارض؟ سؤال میکنه آیا آفتاب زمین را پاک میکند؟ قال اذا كان الموضع قذرا. اگر یه جایی از زمین قذر کثیف باشه، من بول یا غیر ذالک، فاصابته الشمس، آفتاب بهش اصابت کرد و تابید، ثم یبس، تا جایی که خشک بشه، فیبس الموضع، فالصلاة على الموضع جایزه، نماز خوندن روی اون موضع جایز است. و این اصابته الشمس، اگر آفتاب روی اون تابید و لم یبس، خشک نشده، ولم ييبس الموضع القذر جايك كسيفس وكان رطبا مرتوب باشه فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس تا اينك خشك بشه نماز خوندن روی او جایز نیست تا اينك خوش بشه. ببینید آفتاب پا تطهیر میکنه. وقتی تطهیر میکنه الاشارة نسبت به طهارت و نجاست خیلی حساسیت داره. وقتی تطهیر میکنه پس به طریق اولا هم پاک میکنه. اگر تطهیر میکنه، چون طهارت بحث طهارت گفتیم، طهارت با هر وسیله محقق میشه. همین که عین نجاست از بین بره، چیزی که آلوده و کثیف دیگه الان کثیف نیست با هر وسیله این پاک میشه. حالا آفتاب تابید و این عین نجاست و اثرش را از بین برد، خب پاک میشه دیگه. روایت هم میگه که علاوه بر این که پاک میشه، طاهر هم میشه. البته در طهارتش اختلاف. بله، بحث بعدی، یکی از وسایل پاک کردن مسح کردن است. ساییدن و مسح کردن با دست، با پارچه، با زمین. انسان پاشه مثلا با زمین بسابه و بماله. اینا وسایلی است برای پاک کردن. پاک کردن فقط با آب نیست، با مسح. و حالا امروزه چقدر مردم از این وسیله استفاده میکنن، درها دیوارها را با پارچه پاک میکنن، ماشین شیشه ماشین با پارچه پاک میکنن، چه بسا بعضی مواقع با دست پاک میکنن، با زمین با خاک پاک میکنن، یه چیزی با خاک همینجوری میسابن پاک میشه. پس ساییدن و مسح کردن یکی از وسایل پاک کننده است. روایاتی هم در این زمینه داریم. یه روایتی، بله، راوی سوال میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، یه مردی سوال میکنه، فقال له ابولو فلا اصب الماء، ادرار میکنم دستشویی میرم ولی آب ندارم، وقد اصاب يدي شيء من البول، مقداری از ادرار به دستم اصابت کرد، دستم آلوده به ادرار شده، فامسحه بالحائط، دستم را با دیوار پاک میکنم، با خاک پاک میکنم، مسح میکنم، ثم تعرق، سپس دستم عرق میکنم، فامسح وجهی او بعض جسمی، صورتم را مثلا دست به صورتم میزنم، صورتم مثلا مسح میکنم، یا بعض بدنم را با این دست نجس مسح میکنم. امام میفرماید لا بس، اشکال نداره. میدونیم این از نظر پاکی و نجاست این نجسه، لا بس معنا نداره اینجا، چون نجسه. ولی این بحث نجاست نیست، بحث تمیزی و پاکیزگی. این پاکیزه پاک محسوب میشه. این دست با مسح کردنش با دیوار یا با زمین یا حتی با پارچه دیگه پاک محسوب میشه، هرچند نجسه. بحث نجاست نیست، بحث پاکیزگی است، بحث سلامت. میگه اینجا اشکالی ندارد، لا بشه. کسی دیگر سوال میکند از امام، میفرماید امن مسح ذکره بیده، کسی است که آلت خودش را بعد از ادرار مس میکنه با دست خودش، ثم عرقت، سپس دستش عرق میکنه، مرطوب میشه، فاصابه ثوبه، دستش هم به لباسش اصابت کرده. یغسل ثوبه، پیراهنش را بشوره. قال لا، نیاز به شستن نیست. چرا؟ چون این مس کردن پاک کرده. بله، و راجع ما راجع بهش مس کردن موضع مدفوع، این که هم از نظر فقهی کافیست، هم از نظر پاک کنندگیست و پاکیزگی، میشه با سنگ مثلا یا پارچه. روایت بعدی فرماد از شخصی به نام خالد قلانسی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم القى الذمی فیصافحنی، با ذمی علی یهودی نصرانی ملاقات میکنم، با او با من مصافحه میکنم. امام فرمود امسحها بالتراب، دستت را با خاک مسح کن، او بالحائط یا با دیوار. پس معلوم میشه مسح کردن با خاک یا با دیوار پاک میکنه دست را. ولی چرا میفرماید مسح کن؟ پاک میکند. خود خاک میکروب کش است، بله، و پاک کننده است. روایت دیگری هم از عمار داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه قال سألت عن الدمل يكون بالرجل فكم فجر. دمل، دملی در پا می ترکه و موادی ازش خارج میشه و هو فی الصلاة. قال يمسح و يمزح يده بالها، اینا پا دست خودش پاک کنه، مس کنه، بعد دستش با دیوار یا زمین پاک کند، او بالارض، ولا يقطع صلاة، نمازش قطع نکنه. روایت بعدی از حکم ابن حکیم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اغدو الى السوق، من میرم بازار، به امام صادق عرض کردم، فاحتاجو الى البول، خلاصا نیاز به تخلی و ادرار ادرار کردن، ولیس عندی ما آبم ندارم، ثم اتمسحو و اتنشفو بیدی، همین کار را میکنم ولی خب آلت را با دست خودم پاک میکنم و خشکش میکنم، ثم امسحها بالحائط، دستم را هم با دیوار مس میکنم، با زمین و بالارض، ثم احک جسدی بعد ذلک، بعد با این همین دست مثلا بدنم را خارش میکنم. خب این چه حکمی داره؟ امام میفرماید لا بأس، اشکال نداره، بس این مس کردن با دیوار و زمین پاک کننده است، و چه بسا هم با پارچه هم پاک کننده است. در روایتی از زراره داریم قال قلت لابی جعفر علیه السلام، عرض کردم به امام باقر صلوات الله سلام، رجل وطع على عذره فساخت رجله فيها، کسی روی اشکل سرگین حیوانات یا حتی ممکنه انسان، متوع انسان، فساخت یعنی این پا حسابی فرو رفته در آن، هل یجب علیه غسلها، واجب بر او این پا را بشوره؟ محتمل زیاد این جزء مثلا سرگین باشه و پشکل باشه که پاک باشه. امام می فرماید که هل یجب علیه غسلها، فقال لا یغسلها، ایرا نشوره، الا ان یقذرها، نجس نیست، نشورد مگر این که این را کثیف بشماره. بحث این رفت تو فاز نظارت پاکیزگی و تمیزیست، این را مثلا کثیف حساب کنه پس تمیز کنه. شستن برای نماز واجب نیست، ولی تمیز کردن برای اینکه شما پاکیزه باشی لازمه. ولکنه یمسحها، فقط همینجوری مس کنه، بماله با پارچه‌ای، با دیواری، حتی یذهب اثرات اثرشو از بین بره. اینی که شما میبینی در تمامی این روایاتی که خوندیم صحبت از مسح کردن، مالیدن، اما این که با چی بمالند، بعضی ها میگه زمین و دیوار، ولی این مهم نیست، اینا به عنوان مثال ذکر میشه، مهم این است که مسح بشه دستی که قدر آلوده بشه، کثیف بشه. یکی از وسایل تمیز کردن این است که آدم دستش را مسح کنه، حالا دستمال کاغذی امروزی وسیله خوبی است، دستش را با دستمال کاغذی مسح کنه، غذایی خورده با دستمال کاغذی اطراف دهان را مسح کنه، چون عرض شد این غذای باقی مونده اطراف دهان جزو قذارت ها محسوب میشه، جزو کثافت هاست، این شخص الان کثیف محسوب میشه، ولی اگر با دستمال کاغذی مس کنه دیگه کثیف محسوب نمیشه. به دلیل این روایات مهم این است که مس کند و تا جایی که چیزی باقی نماند. روایتی داریم از حفص بن عیسی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق صلوات الله علیه السلام، انی وضعت على عذرت بخفی، و همین خف خودم، خف چیزی مانند علا کفش جراب داره می شود باش نماز خوند، وضعت على عذرت، على این عذره یا عذره مثلا سرگین و پشکل و امثال این هست یا عذره انسان، بخفی و مسحته، و این خف را مسح کردم، حتی لم عرفیشه، این دیگه چیزی دیده نمیشه. ما تقول فی الصلاه فی، چی میفرماید راجع به نماز خوندن در این؟ فقال لا بس، امام میفرماید لا بس. خب این صحبت راجع در صورتی است که مثلا حالا این عذره این سرگین پاک باشه، اگر پاک نباشه شاید اگرم نماز جایز باشه، چون ما داریم در برای جوراب و مثلا همین خف اگر نجس باشه میشود با اون نماز خون. مالات تم الصلاة به، این لباسی است که مثلا عورت را ساتر نیست، نمیتونه عورت را ساتر، مثل عمامه مثل جوراب اینا نجس هم باشه اشکال نداره، ولی لباس رسمی اون باید پاک باشه. درباره نماز حالا کار نداریم، این نسبت اگر امام میفرماید اشکال نداره نماز بخونه، چون این مالات تم الصلاة و به ناله از این جهت، یا این که اون سرگین پاک باشه. خب علی حالن اینجا می فرماید این مالیدن اون و ساییدن اون و تمیز کردن اون، حالا با پارچه یا با سنگ یا با هر وسیله، امام می فرماید لا بسه، بالاخره این پاک محسوب میشه، پاکیزه محسوب میشه با این کار. این فکر نکنید یه مسئله مثلا ساده است و هیچ اصل و ریشه ای ندارد، نه بلکه ریشه دارد، حتی در مورد نجاسات و طهارات هم ریشه دارد. خب میفرماید که اگر کسی زیر کفشش نجس بشه، چند قدم که راه بره تمیز پاک میشه، دیگه نجس نیست، نجاستش برطرف میشه، علاوه بر این است که پاک میشه. چه اتفاقی میفته در راه رفتن؟ در راه رفتن این کفش با زمین استکاک پیدا می‌کنه، یه جور ساییدنی، یه جور مالیدنی، مالیدن کفش به زمین، ساییدن کفش به زمین، و سبب میشه که این قذارت‌ها و این کثافت‌ها برطرف بشه. بس اصل داره، ریشه داره و امثال این. مورد دیگرش این است که می‌فرماید اگر سگ یا خوک از یه ظرفی غذا بخوره، برید اول با خاک بسایید بعد با آب بشورید. این ساییدن با خاک این خودش پاک کننده است و تمیز کننده است. ساییدن علاوه بر این است که خاک خودش میکروب کش است، بعضی میکروب ها فقط خاک میکشه، آب نمیتونه بکشه و از دم ببره. به همین جهت میکروبی است که مثلا میکروب سگ، میکروب های سگ آب تنها نمیتونه تمامی میکروبهاش را از بین ببره، باید با خاک. خاکی که میکروبهای سگ تمامی میکروبهایی که از سگ منتقل شده میتونه بکشه، غیر از خاک یعنی آب این قدرتو ندارد. پس ببینید این ریشه داره، اصل داره، این خاک و خاک مالیدن و مثلا پاک کردن با دستمال و با دیوار و با زمین اصل داره و ریشه داره، چیز علکی نیست. بحث بعدی خاک است و زمین، این هم پاک کننده است و تمیز کننده است، این هم جزو پاک کننده هاست و جزو تمیز کننده هاست. پیامبر می فرماید جعلت لی الارض مسجدن و ترابها طهورا، زمین برای من مسجد قرار داده شده، هر جا باشم میتونم اونجا نماز بخونم، سجود کنم، و خاکش هم برای من طهور است یعنی پاک کننده است. خب شکی نیست که خاک این خصوصیت را دارد و این قدرت پاک کنندگی دارد. حتی قدرت پاک کنندگی از نجاسات شرعی هم دارد. محصه به مشقاب و ظرفی که سگ ازش میخوره یا خوب میفرمایند که با خاک تمیز کنید، قدرت پاک کنندگی دارد. در وظایف شرعی ما تیمم داریم، تیمم هم با خاک است، پاک کننده است و مطهر است. پس خاک هم چه خصوصیتی دارد؟ خیلی خوب، ما دانستیم که غسل جنابت چرا واجب است؟ به خاطر پاکیزگی. انما وجب در روایات غسل جنابه لاجل النظافه. غسل جنابت واجب شده به خاطر پاکیزگی است. ما میدانیم تیمم کردن جایگزین غسل است، غسل جنابت است. کسی است که آب ندارد میتواند تیمم کند. تیمم کردن جایگزین تیمم چی؟ دست را با خاک مس میکنیم، صورت را با خاک مس میکنیم. این تیمم اگر جنابت برای پاکیزگی است، پس جایگزینش که تیمم است و خاک است هم برای پاکیزگی است، این هم پاک کننده است. ولی خب زمین قانون داریم که زمین به طور کلی پاک، قدرت پاک کنندگی داره، هم دیگر را پاک میکند. روایتی داریم از محمد ابن مسلم قال کنت مع ابی جعفر علیه السلام، با امام عرض میکند که من با همراه امام باقر بودم. اذ مر علی عذره یابسه، امام روی یک عذره حالا مدفوع انسان یا حیوان پاشون روی اون گذشتن. فوطع علیها، پاشون روی اون گذشت، مرور کرد. فاصاب ثوبه، پیراهنش را، طرف پیراهنش را اصابت کرد. فقلت جعلت فداك قد وطعت على عذره، عرض کردم فدایت شدم، شما پات روی یک عذره قرار دادی. فاصاب الثوب، که این عذره به پیراهنت اصابت کرد. فقال علیسه هی یابسه، امام فرمود که آیا خشک نبوده؟ فقلت بلا، قال لا باسه، ان الارض يطهر بعضها بعضا، زمین هم دیگر بعض دیگر را تمیز میکنه، پاک میکنه. ان الارض يطهر بعضها بعضا، یعنی اونی که زمین است روی زمین هم دیگر را پاک میکنن، زمین قدرت پاک کنندگی دارد. خب اینجا میفرماید این طرف پیراهن حالا چون خوش بوده، نجس نشده، ولی کثیف شده، که این امام متوجه شد کثیف شده. امام میفرماید که حالا این خوردنش به زمین، مالیدنش روی زمین پاکش میکنه. و ان الارض طهر بعضها بعضا. روایت دیگری داریم از حلبی قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، یه جایی، یه منزلی گرفتیم در مکه ظاهرا یا در مدینه، ما بین در خد فاصله ما بین این منزلی که هستیم و مسجد یه کوچه ایست که کثیف است، حالا یا پشکل حیوانات توش هست یا مثلا مردم میرفتن اونجا تخلیه میکردن. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم. فقال اين نزلتم، کجا منزل گرفتید؟ فقلت نزلنا في دار فلان، در خانه فلانی است. فقال ان بينكم وبين المسجد سقاقا قذرا، ما بین اون خانه و حد فاصله اون خانه و مسجد یک کوچه کثیفی هست. او قلنا لا يا ما خود من قوم ان نطلب ربي ما منتقل كديم. امام فرمود لا باشه، اشکال نداره. الارض تطهر بعضها بعضا، زمین هم دیگر را تطهیر میکنند. این تکه از زمین، خاک زمین، کثافت ها، نجاست ها، قذارت ها را پاک میکنند. یا این خاک اون خاک را پاک میکند. یا پا روی این خاک نجس گذاشتی، بعد پا روی اون خاک پاک میذاری، اون خاک پاک پات را تمیز میکند، پاک میکند. پس زمین هم قدرت تطهیر دارد. دارم وقت تموم شد؟ 5 دقیقه؟ بله. بعد مسئله بعدی تطهیر تکاندن است. مثلا آدم لباسش خاکی میشه، با تکان دادن پاک میشه. این یه وسیله پاک کننده است و قدرت پاک کنندگی دارد. این خصوص مثلا پشکل خشک یا قذارات خشک، مطبوع حیوانات حلال گوش مثلا خشک اگر باشه، به پیراهن بچسبه، به لباس بچسبه، این را تکان بدی، این یه وسیله پاک کننده است. روایتی داریم از علی ابن جعفر، برادر امام کاظم، عرض میکنه: سألت موسی ابن جعفر، از امام کاظم پرسیدم، عن الرجل يمر بالمكان فيه العذره، مرور میکنه از یک جایی که اونجا عذره است، علا پشکل حیوانات هست یا سرگین حیوانات هست، فتهب الرياح، بعد میوزد و این پشکل ها را علی با خودش میارده به لباس و پیراهن و بدن اصابت میکنند، فتهب الريح فيصفى عليه من العذره، از اینا پخش میشه روی بدنش و لباسش، فيصيب ثوبه، لباسش و سرش و ايصلي فيه قبل ان يغسله، میتونه در این لباس نماز بخونه قبل از اینکه بشورد. امام میفرماید نعم، ينفضه و يصلي، تکان بده و نماز بخونه، بس فلا بسه. خب این تکان دادن به خاطر نجاست نیست. ما میدونیم که تکان دادن نجاست را برطرف نمی کنه. این مال پاکیزگی است، برای اینکه انسان در مقابل خدا نیستد در حالی که بدنش لباسش کثیف باشه و فکر کنه که لباسش کثیف باشه چگونه با خدا مناجات کند. با این تکان دادن این کثافت و قذارت برطرف میشه. خیلی خوب. و وسیله بعدی مزمزه کردن است. این یک وسیله پاک کردن، مزمزه کردن، پاک کردن دهان، ریختن آب در دهان و چرخوندن آب در دهان است و در اطراف دندانها، سپس خارج کردن این آب. این یک وسیله ایست هم برای پاک کردن، خب برای که دهان تطهیر بشه از باقی مانده غذاهاست. اگر خونی هم باشه در دهان، از این خون تطهیر میشه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، میفرمایند بله، حمیری از امام سوال میکنه درباره شخصی است که مسواک میزند یا خلال میکند، فیخرج من فمه دم، خب خون خارج میشه دهانش، این قضو ذلك الوضوء، آیا این وضوء را باطل میکند؟ قال لا، ولكن يتمضمض، باید مزمزه کند. البته نجاست داخل دهان آسیبی به نماز نمیزنه، چون جزو درون است، ظاهر نیست. اونی که مطلوب در نماز پاکی ظاهر است، طاهر بودن ظاهر. پس معلوم میشه این در ارتباط با نظام بهداشت و سلامت اسلام است، مربوط به پاکیزگی است. مزمزه کند این باید تطهیر و پاک کردن دهان، چون خون عرض کردیم قبلا جزء قذارات و کثافات است. برای اینکه این قذر است و کثیف است، او را با مزمزه تمیز کن داخل دهان. بحث نجاست و پاکی و نماز نیست. بحث بعدی استنشاق، ریختن آب در داخل بینی، بردن آب به داخل بینی و تکرار کردن این کار تا اینکه بینی تمیز بشه از مثلا بله تمیز بشه از اون قدارت هایی که در بینی هست، آب بینی سمرت به حد اقل، اگر هم خون در داخل بینی باشه پاک میشه به این وسیله. بله، یا اینکه قدارت خود بینی با این وسیله پاک میشه. حالا یه حال این مقدار اکتفا میکنیم، تفاصیلش هم بعدا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله.